دوسه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين عز سلام و خیر مقدم دارم خدمت همی عزیزان در آستانه ولادت نبی مکرم اسلام وجود نازنین حضرت صادق علیه السلام هستیم. این عید و خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم. در سلسله مباحثی که خدمت دوستان بودیم رسیدیم به روایات شیعه. وقتی که مرحوم آیت الله خویی روایات شیعه رو به چهار قسمت تقسیم میکنن، قسمتی از روایت ها رو که مربوط به گروه اولی بود که تقسیم بندیشون داشتن، جلسه گذشته روایت ها رو قسمتی از اونا رو خوندیم که فرمودن که تو این مزامین حدود 20 عدد روایت هست که از این روایت ها استفاده میشه که خود عبارت تحریف، کلمه تحریف در روایت ها اومده. خب در این قسمت رو ایشان توضیح دادن که این روایت ها تحریف و لزوماً به زیاد و نقصان به قرآن نمیتونیم برگردونیم و اگر چنانچه تحریف معنوی هم باشه این روایت ها تعارض پیدا نمیکنه، یا تحریف قرائت باشه مثلا تعارض پیدا نمیکنه. گروه دوم روایت ها روایت هایی بود که اسم ائمه معصومین در آیات قرآن بوده که در اثر تحریف اینها از بین رفته. مرحوم آقای خویی میگه اینها جزء تأویلات و تفسیر قرآنه که مثلا این مضمونی که هستش، یعنی مثلا شأن نزولش این گونه هستش، نه اینکه حالا در ارتباط با متن باشه. و خب آخر هم موضوع گیری میکنم، میگن اگر گیرم هم چیزی منظورش هم متن باشه، با توجه به ادله روایی و آیات دیگهی که ما بهش رسیدیم که تحریف در قرآن راه نداره، این روایت ها رو ما کنار میذاریم. گروه سوم روایت ها که حالا این جلسه در خدمتتون هستیم، روایت هایی هستش که بحثی رو مطرح میکنه که بعد از نبی مکرم اسلام بعضی از کلماتی که در قرآن بوده کم یا زیاد شده، بعضی کلمات برداشته شده به جاش کلمه دیگه گذاشته شده، یا یک کلمه مثلا زیاد شده. از جمله روایت هایی که میارن نشان، علی ابن ابراهیم قومی با اسناد خود، علی ابن ابراهیم با سندی که دارن از امام صادق علیه السلام نقل میکنن که آیه ششم از سوره حمد که صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، این به این صورت بوده که صراط من انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین، صراط کسی که نعمت دادیم بر اونها غیر کسانی که غضب کردیم به اونها. اینگونه به تعبیری این روایت یک. روایت دوم عیاشی از هشام ابن سالم نقل میکنه که امام صادق علیه السلام سوال شدش از آیه‌ای که آیه اینگونه که در قرآن مطرح شده، ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، که در خداوند متعال برگزید آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران و علی العالمین. امام علیه السلام میفهمند این آیه در اصل بدین صورت بوده، ان الله اصطفى آدم و نوحن و آل ابراهیم، آل عمران نبوده و آل محمد علی العالمین، خداوند برگزید آدم و نوح و آل ابراهیم و آل محمد و بر جهانیان. بعد فرمودن اسمی از آن برداشتن و اسم دیگری را به جای آن گذاشتن، یعنی آل محمد و به آل عمران تغییر دادن. این روایت رو به اون روایت دومشون میاره. خب به همین اندازه ایشون کفایت میکنه تو قسمت گروه سوم از احادیث، این دوتا رو میاره. اول بگن که این روایت ها لحاظ سند ضعیفه، اینا غیر قابل اعتماده. ثانیاً میگه که این روایت ها با خود قرآن در تعارضه که کلمه تغییر کرده باشه، کم و زیاد شده باشه، کما اینکه خب میگم آیات قرآن ما اشاره کردیم بهش که اون آیه ای که خداوند به تعبیری حفظ میکنه، آیه حفظ میکنه و اون آیه بعدی که دو تا آیه ایشان ارائه دادن تعارض داره، با سنت تعارض داره، با فرمایشات قطعی نبی مکرم و ائمه معصومین تعارض داره، با اجماع مسلمانان تعارض داره، که قرآن و سنت و اجماع مسلمانان هر نوع زیادتی رو در قرآن مردود میدونه و مخالف میدونه. خب اجماع قبلا هم عرض کردم که به معنای یکسان بودن نظر اهل حل و عقد، فقهای هر دوره نسبت به پذیرش یا رد حکم شرعی. اعتبار اجماع به خاطر اینه که بین علما که همه اتفاق دارن، این کاشف سنته. یعنی فرض بکنید که در شیخ کلینی، شیخ صدوق، شیخ مفید مثلا این حکم شرعی، اما هیچ روایتی نیست، خب میگه اینا بی خودی حرفی رو نزدن دیگه، اینا روایتی دیدن که چه این حرفی رو زدن، یک دست دارن این حرف رو میزنن. اهل تسنن میگن که خب بله، در کنار قرآن و سنت مثلا اجماع هم به عنوان یک دلیل مستقل میدانه. شیعه اجماع رو دلیل مستقل نمیدونه، اعتبار اجماع رو به این دلیل میدونه که بیانگر دیدگاه معصومینه، به تعبیری کاشف سنت هستش. اینا اجماع یالو اکثریت آقایون بگن، نه، اکثریت آقایون میگن که ما از این اکثریت میفهمیم که روایتی بوده، روایتی دیدن. حالا اینجا بعض اجماع رو که مطرح میکنن، میگن که اجماع مسلمین، اجماع مسلمین یا مثلا اجماع فقها ها مثلا فرض بکنید که زیادت در قرآن مطرح نشده، حالا گیرم روایتی هم نباشه، گیرم آیاتی نباشه، بالاخره کش اونهایی که این حرف رو زدن متقدمین از علما و پشت بند اونها این حرف رو تکرار کردن، این دلالت برای این که بالاخره حدیثی دیدن، چیزی دیدن و بر اساس اون. و خوبشون میگه که خب علاوه بر اینکه قرآن و سنت هم چیزی رو میگه که زیادت در قرآن مطرح نشد. بعد ایشان چند نفر از دانشمندان شیعه مثل شیخ مفید، شیخ طوسی، شیخ بهایی اینا رو میاره که حرفشون اینه که مسلمانان اتحاد نظر و اجماع بر این دارن که کوچکترین زیادتی در قرآن وارد نشده و همه آنچه که ما به عنوان قرآن در دست داریم از طرف پروردگاره و روایات زیادی نیست، این حقیقت رو تایید میکنه. اگه یادتون باشه چند جلسه قبل بحثی بود گفتن حالا اگه یه نفر بگه زیادت، میگه آقا همچه کسی خب قائل نداشته، کسی که اهل حل و عقد بوده، علما و فقها ها چنین چیزی رو اعتقاد نداشته. خب ایشان هم اینو میگه، استناد شما شیخ مفهود، شیخ مفید و توس، شیخ توسی و شیخ بهایی و جمعیت علما مطرح میکن. این پس جمعی از روایت هایی که بحث زیاده رو به تعبیر یا میشه گفت نقصان و زیاده و زیاد کردن چیز رو کم کردن چیز رو اضافه کردن مثلا مطرح. گروه چهارم روایت ها ایشان میگن روایاتیه که آیات و یا جملاتی از قرآن کم شده، نقصانی در قرآن راه پیدا کرده. خب در این قسمت شو روایت نمیاره و به مانند گروه سوم میگن این روایت ها روایت های ضعیفه، متزلزله، بعضی از اونها غیر قابل اعتماده. بعد نکته بعدی میگن که خب اینها رو ما برمیگردیم به تعویلات، مثلا اینکه کم شده، اسم علی کم شده، اسم ائمه کم شده، یک آیه‌ای در متن مثلا بزرگواران بوده کم شده، میفهمن که همچنان که ما گفتیم که اون قرآنی که مربوط به از تعمیر واجد تعویلات هستش، اونهایی که میگن کم شده، یعنی اون تعویلاتی که نسبت به اون آیات بوده اونها کم شده. اینو برمیگردن بی
اپنی که تعویلات اصلا جز از قرآن نمیشه دونست هم باید در نظر داشته باشیم.
بله.
زمانی که میگه از قرآن کم شده، یعنی قطعا از تعویلاتش نیست، چون تعویلات جدای از قرآن، یعنی میگه از قرآن کم شده، پس این استدلال غلط
دیگه. اینا قائلن که اون قرآنی که تحت نظر پیامبر از تعمیر جمع آوری کردن و بعد 3 روز مثلا یا زمان بیشتری قرآن آوردن در مسجد و ارائه دادن و ابوبکر و جمعیت مسلمی گفتن ما نیازی به قرآن تو نداری، گفتن این قرآن همین قرآنی که زیر نظر پیامبر بوده، خب این قرآن تعویلات هم توش بوده، ولی از همین قرآن کم شده، چون این قرآن واجد یک سری حواشی بوده، تعویلاتی بوده، تفسیرهایی بوده. اما اگه اون قرآنی باشه که خود آیون اهل تسنن و خلفاشون اینها جمع آوری کرده باشن، بله اون تعویلات جز اون حساب نمیشه. اما اون قرآن مجموعه ای هستش که حالا تعویلاتی که حالا جز قرآن نمیگیم، جز قرآن حساب نمیکنیم، جز برای فهم و دقت بیشتر و ظرائف بیشتر و دقایق بیشتر اونها ارائه شده که با کمک اونها دقت بیشتر و فهم بیشتر و تفسیر فهم درسته انسان به قرآن میشه. در حال بله بعضی هم مثل شما هم چی حرفی زدن، یعنی بعضی هم گفتن آقا بالاخره صراحت داره تو روایات این گونه دیگه. ببینیم موضع این طوریه، من خدمتون عرض بکنم، مثل مرحوم آیت الله خویی، ایشان اون دوتا آیهی که ارائه میده و اون روایت هایی دیگهی که مد نظر داره اونها رو اصل گرفته و شما هر روایتی رو که برایشون ارائه بدین، ایشون یا اینا رو بتونه به هر زوری به تأویل میبره، یا باید به تأویل ببره، چرا؟ چون در مقابل اصله، در مقابل اصل باشه، یا باید قائل به تعارض باشیم که ما این حرف رو نمیدانیم که نمیدونیم تعارض که میشه امر باطل. خب باید چیکار بکنیم؟ باید یتنه، یعنی منظور تعارض نمیتونیم دو طرف قبول بکنیم، مگه یه نفر سکوت بکنه وقتی در جهت تعارض باشه، نمیتونیم بگم تعریف شده هم تعریف نشده، یا باید سکوت بکنه بگه آقا نیاز به کار داره، یا بالاخره یه طرف رو باید بگیره. اگه چنانچه بخواد طرف تحریف رو بگیره، اون روایت هایی که مد نظر ایشانه، اون آیاته که میگه اونا رو مثلا باید برگردونه به قرآن حضرت امیر، اون قرآنی که دست بله اونها اینطوریه و ما این قرآن تعریف شد، درسته؟ اگه مشرب ایشان رو داشته باشه که آقا قرآن تحریف نشده، حالا اون روایت های تحریف رو برمیگردونه به قسمی از تحریف که خودش قبول داره، تحریف معنوی، قرائت های متعدد، جابجایی سوره ها، به اون قسمت برمیگردونه، یا اگه چنانچون تحریف رو به خصوص توضیح داده باشه اون روایت، اینو میبره به تأویل، میگه آقا شاید تو تأویلی که تو قرآن از تعمیر بود، نهایتش هم انقدر سفت و سخته نمیتونه کارش بکنه، میگه روایت کنار میذاری، من میره تو روایت کنار میذاری، ولی اگه سندش درست باشه، ببین چاره ای نداریم آخه تو این مسئله. یه ما در اصل حجت خداییم، با حجت خدا الان روبرو هستیم، یه روایتی روایت رو ازت جمع میکنن، یا بالاخره میگن جمع روایت رو میزنن که این روایت رو میگن درست نیستش، و ما الان رسیم یک سری روایت هایی هم به دست ما رسیده، اینجا چیکار باید بکنیم؟ یا باید سکوت بکنیم بگیم نمیدانیم، نگاه لاادریگری داشته باشیم نسبت به بحث تحریف یا عدم تحریف، یا باید اگه بخوام حکم بدیم باید یک دسته از روایت ها رو تعویل ببریم به نفع اونای دیگه، یا اگه نتونیم بالاخره اینطوری بشه باید کنار بذاریم. کار که آقای خویی هم اینطور این کار کرده، صراحتن هم میگه، نگاه کنین، میگه ایشان میفهمن که بیشتر علما و دانشمندانی در این روایت ها و بلکه در تمام روایت های تحریف همان نظریه تعویل را دارن، تعویل میبرن، و بعد گله حواشی بوده، ظاهری بود، توضیح بوده، و در صورت عدم امکان تعویل، تمام زورشون رو میزنن نمیتونن تعویل ببرن، قائل به طرح و دور انداختن اونها، یعنی کنار گذاشتن اونها. مثلا مثال میزنه، محقق کلباسی که مراجع تقلید بوده، متوفی 1383 هجری قمری بوده، متکلم، مفسر، فقیه، عالم رجالی، ایشون میگه که از ایشون نقل قول میاره که آی محقق حلباسی میگویند روایاتی که به تحریف قرآن دلالت دارند مخالفت با اجماع امت اسلامی میباشد، زیرا کسی از مسلمانان به تحریف قرآن معتقد نیست جز افرادی که گفتارشون به هیچ وجه قابل اعتنا نمی باشن. دیگه کلب الباسی دیگه قیدی از جمع دعاون قیدی کنار گذاشته. باز میگوید وجود نقصان و تحریف در قرآن اصل و اساسی ندارد و اگر چنین مطلبی واقعیت داشت طبعا مشهور و معروف میگردید، همانطور که در حادثه مهم شهرت پیدا میکند و مسئله کم کردن و تحریف در قرآن نیز حادثه کوچک نیست که در صورت تحقق مخفی و ناشناخته بماند. با نقل قول میانند از محقق بغدادی شارع وافیه نیز این نظریه تأویل و یا طرح نقل گردیده و از اینکه او یعنی محقق بغدادی از محقق کرکی باز میاره که نیز درباره عدم تحریف قرآن کتابی نوشته، آقای محقق کرکی نقل میکند که وی در همان کتاب خود میگوید روایاتی را که بر وقوع نقص و تحریف در قرآن دلالت میکند باید تأویل نمود و یا همه آنها را به دور انداخت، زیرا روایتی که بر خلاف قرآن و گفتار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و یا بر خلاف اجماع مسلمانان وارد شود و تأویل آن ممکن نباشد باید به دور انداخت. ببینید یه نکته اینجا، من فقط حاشیه دقت بکنین، آن مگه در زمان پیامبر غیر تعریف معنوی مگه تحریفی صورت گرفته؟ در قرائت خام بوده، تمام همه حرفا اینه که خب آیون انگوش میدونن رو روایت های نبوی قرآن حضرت، یعنی در زمان حیات خودشون استناد هایی کردن به قرآن اطراد قرآن. اما این روایت هایی که ما الان به طور اکثر داریم مطرح میکنیم بعد نبی مکرم از سایر ائمه معصومین صادر شده، یعنی بعدی که اون جریان جمع آوری قرآن به نحوه دیگه صورت گرفته، سوزاندن نسخه های دیگه قرآن توسط عثمان صورت گرفته. خب حالا تو اون شرایط برای همین کسی که قائل به تحریف قرآن هم میگه بله اون روایت های نبوی خب در زمان پیامبر مگه جلوی پیغمبر میومد خودشون رو کتاب وحی داشتن به سردستگی آقا امیرالمومنین، خب مینوشتن نظارت میکردن، اگه کسی هم در جامعه اسلامی کاری رو میکردش اون نسخه های اصلی دستشون بوده، اونجا زیاد قلتو این قلتی نبوده. تمام بحث سر این که بعضی که شما دنیا رفتن این بحث صورت گرفته.
اونجا استاد شما میگه بعد از در واقع شهادت حضرت رسول بوده در زمان خلفا بوده دیگه، در زمان بوده دیگه تحریف استاد گرفته. خب اگه در این صورت باشه در واقع بعد از حکومت اونها حکومت حضرت امیر بوده دیگه، حتی آقای 4 سال و 9 ماهی بوده دیگه،
حضرت این
میتونستم
برگردونم
و تحریف رو. این اشکالم نگردن که اسمت اهل بیت دست گذاشیم علی رضا الله، اگر بگیم که همین چیز نیستش خب اون روایت خیلی واقعا اشکال دار میشه، واقعا عجیب میشه. مثلا بعد شما میستن شاید تا قوی به ازم باشه، یعنی آیا اون محدثین که نقل کردن آیا باره در واقع از این جهت نمیدیدن متوجه نبودن و نه یک چیز دیگه بوده که
اصلا
نقل کردن؟
این اشکال دقیقا مطرح شده. خب قائل به تحریف چیزای دیگه هم آوردن، مثلا گفتن آیا حضرت امیر اون موضع شدید نسبت به قصب خلافت اینها رو در زمان خلافتشون اعمال میکردن، اینها رو ملعون میدانستن یا مصلحت اندیشی هم در کار بوده؟ از این بحثا مطرح میگن اصل مسئله خلافت حجت اللهی. نکته دیگه شواهدی رو میارن، مثلا میبینن که حضرت امیر وارد مسجد شدن، میبینن جمعی از مسلمون ها دارن نماز تراویح میخونن، این نمازی هستش که طولانی هم هستش، شاید حدود 100 رکعت بخونن در ماه مبارک رمضان، شواهد شروع میکنن بخوندن که این بدعت های عمر ابن خطاب بود دیگه، این چیزی در دین نیستش. حضرت امان گفتن این بدعته. یه وقت جمعی از مسلمین بلند شدن گفتن وا عمرا سنت عمر میگن بدعته، یعنی حرامه، ایراد داره. خب این در زمان خلافتش این صورت گرفته، یعنی ما میگن در این شرایطی بوده که مردم شستشوی مغزی شده بودن، یه چیزهایی بهشون ارائه شده بود. اگه میگفتن این قرآن رو بذارین کنار، خون را میافتاد.
خب در چه بین شهر مثلا مثل جامعه کبیره، خب یک سال جامعه در اون زمان مثلا اگه پخش میشد چه اتفاق میفته؟ خب تغییر میکرده بین شیعیان در وفاد پخش میکرده که باید بین شیعیان اون اسناد محکم باشه قطعا دیگه.
خب قائل اینه به تحریف حرفشون، اینه میگن ائمه گفتن دیگه، روایت های از حضرت امیر و سایر معصومین ازش گفتن آقا این نسخه ای که دست شما هستش ایراداتی داره، اینجاش اینجا ایرادشیه، اینجا ایره، این رو گفته. روایت رو همین رو میگن دیگه.
خدا این در علم خدا بدا صورت گرفته.
چرا بدا؟
بدا اگه در آیه قرآن دیگه، قرآن هیچ تحریفی درش وجود نخواهد داشت. به دست
همیه. ببین شما وقتی که چند جلسه غائب بودی رفتی دنبال بحثای دیگر، اون آیات قرآنی که شما الان استفاده کردید اونا رو آوردیم ما، نظرات قائلین به تحریف هم مثلا به آیات گفتیم. شما ببین ایرادی نداره اون برداشتی کردین که از اون آیات قرآن، اون آیه حفظ دیگه داریم میگین دیگه، از اون آیه مستقیم استفاده میشه که تحریف صورت نگرفته، لذا اینو محکم میده. اتفاقا خود آیت الله خویی هم همین استفاده رو میکنه، اشکال نداره. اما خب مطالب اونا هم خوبه دیده بشه، مطالب قائلین به تحریف هم نسبت به آیه حفظ دیده بشه. پس قائلین به تحریف این نکته اینه، قائلین تحریف تعارض نمیبینن. آخه اون قائلین به تحریف آیه رو جوری دیگه معنی میکنن.
من دقیقا همین میخوام بگم، من مثلا میگم که قائلین
مثلا
مثل آیت الله مثلا خیلی از مثلا علمای بزرگ مثلا اینکه میگم مثلا اینا مثلا تحریف هستش یا نیستش، باید مثلا احادیث رو جامعه تر بهم نگاه بکنم. میگم مثلا آیا اهل بیت در این باره که مثلا گفتن اینجا تحریفه، مرام مثلا چه نوع تحریفیه؟ من نمیدونم.
گفتیم دیگه اینا رو غائب بودین دیگه، ما اقسام تحریف رو گفتیم. تحریف قرآن رو شما نگاه بکنین، اقسام تحریف رو گفتین. حتی مثلا برای بعضی تحریف ها دو جلسه، سه جلسه تا پنج جلسه گاهی اوقات چند بیشتر یادم نیست. مثلا تحریف در قرائت ها ما چند جلسه گفتین؟ یاد گفتین. تحریف معنوی دو جلسه یادمه، دو جلسه فقط در مورد تحریف معنوی گفتین. در زود اونقدر نیاز به توضیح نداره، میشد همون تحریف معنوی رو به پنج دقیقه جمعش بکنیم اینم مفصل گفتیم. میخوام ببینم گفته شده. یا مثلا تحریف در جابجایی سوره ها، اینا رو بودین دیگه، باز اینا گفته. بعد من آیت الله خویی در آخر همین بحث، یعنی یه صفحه واقعا میفرمان که نگارنده میگه که مرحوم محقق کرکی در این گفتارش به همان مطلبی که ما قبلا تذکر دادیم اشاره نموده که طبق مضمون روایت های صحیح و قطعی هر روایتی که مخالف با قرآن باشه باید طرح نمود. طرح نموده نیاد کنار گذاشتش. اینک برای نمونه نظر خوانندگان عزیز رو به دو روایت جلب میکنیم. چی میخوام بگم؟ میگن اگر چنانچه روایتی باشه که با قرآن ناسازگار باشه، اون روایت رو باید کنار گذاشت. خب ما میگه یافتیم که تحریف قرآن با قرآن ناسازگاره، با آیات قرآن ناسازگار نظریه تحریف قرآن. اگر روایتی باشه که با قرآن، بله روایتی که سندش محکم باشه، سندش محکم باشه، دلیل بر درست بودنش نیست که. گاهی اوقات سند محکم، مطلب راوی درست میگه، مطلب رو اشتباه گرفته از امام صادق، جور دیگه این میگه. من سند دارم.
حالا که مثلا حضرت اگر فهمون یک از اهل بیت فهمون، اگر احادیثی از ما به شما رسید،
خب همینه میخوام بخونم،
در تعارض بودش من بزنم به دیوان،
همین روایت رو میخوام بخونم. نه همینه، دو تا روایت اینجا میان. روایت اول میگه شیخ صدوق با سند صحیح از امام صادق نقل نموده که توقف نمودن در برابر شبهه بهتر از اقدام و پیشدستی به هلاکت است، زیرا برای هر حقی گواه و میزان و برای هر عمل درست، هر عمل درستی روشنایی است. قرآن میزان حقه، پس هر گفتاری که موافق قرآن باشد بگیرید و هر آنچه مخالف آن باشد ترکش بگویید. وسائل شیعه جلد سوم کتاب قضا صفحه 380. همین روایت دیگه، نظر شما میدونه. روایت دیگه ای باز میانن از قطب راوندی به سند صحیح از امام صادق علیه السلام که نقل فرمودن که هرگاه دو حدیث مخالف هم برای شما نقل گردید، آنها را با کتاب خدا تطبیق کنید.
هر کدام که موافق کتاب خدا بود بگیرید و مخالف کتاب خدا را ترک کنید. وسائل شیعه جلد سوم کتاب قضا صفحه 380 مثلا اون صفحه گفتیم. خب الان اینو چی میگه؟ میگه که مرمای خویی از اون دعایی استفاده کرده یا حداقل همون آیه حفظ، میگه قرآن میگه تحریف نشده. روایت دو جوره، روایت هایی از میگه تحریف شده، روایت هایی میگه تحریف نشده. خب اون روایت هایی که میگه تحریف شده مخالف آیه قرآن، ما موندیم بین این دو گروه روایت ها چیکار بکنیم؟ میگه این روایت، روایت ها مخالف آیه قرآنه، پس چون روایت ها رو اگه تونستین تحویل بینه کنار بذاریم. ایشان یه نکته دیگه هم میگه که حالا خوبه اینا ببینیم که کسانی که تقریرات مرحوم آیت الله خویی رو نوشتن این مطلب رو جای دیگه به دست میارن یا نه. ایشون آخرین بحث تعریف مقدر هم میکنه، چهار خط تا آخر مینویسه ما در مورد گروه چهارم از روایات تحریف، یعنی چی؟ یعنی کلمه ای رو بردارن کلمه دیگه ای مثلا جایگزینش کنن کم و زیاد بشه.
جمله ای
آره درست، سوم جمله آیه قرآن رو بردارن ما در، یا آیه رو اضافه کنم، ما در مورد گروه چهارم از روایات تحریف نظریه دیگری نیز داریم که در مجلس درس بیان کردیم و شاید بهترین وجه و نظریه ها باشد، ولی برای مراعات اختصار از آوردن آن در اینجا خودداری می نماییم و ممکن است در آینده به مناسبتی همان نظری رو بیاوریم. ولی شوخی شده که من خویی همه مطالب و مفصل آوردن، اون نصف صفحه همون نظریه هم می آوردن دیگه، اینجا شک و شبهه نمی آورد و دوستان هم اذیت نمی شدن که بررسی بکنن بگردن ببینن آقا مثلا چی بود. حالا خب اگه این مطلب شما پیدا کردین که چی بوده اونم بیارین که اونم خونده بشه که بحث در قالب نگاه یک قرآن پژوه کامل بشه. اما خب چون در ارتباط با ولادت پیامبر و امام صادقی، من تبرکن از کتاب تحف العقول دو تا روایت انتخاب کردم، از یکی از نبی مکرم اسلام میگه امام صادق علیه السلام، بودم این از باب تذکرم خونده باشیم. در صفحه 58 از تحف العقول حدیث سوم، این حدیث نبی مکرم اسلامه، و قال له رجل اوصنی بشیء ينفعني الله به. مردی اومد به نبی مکرم گفت که اوصنی، وصیت بکنین آقا به چیزی که خدا به من منفعت برساند به او، یعنی اگه اونو من عمل بکنم به کار بگیرم منفعت خدا رو به سمت خودم جلب بکنم، یک فیض خاصی، یه رحمت خاصی، یه منفعت خاصی از نهایی خدا به من برسه. فقال صلی الله علیه و آله و سلم اکثر ذکر الموت یسلک عن الدنیا، حضرت فرمودن که زیاد یاد مرگ کن که یسلکو یا یسلکو عن دنیا، تو را از دنیا برهانه، تو را از دنیا جدا بکنه. چرا؟ چون حب دنیا رأس و کل خطیه، هر خطیهی هر خلافی برمیگرده به حب دنیا. اما اگه دنیا برای یه نفر پوچ باشه، بی حاصل باشه، دلبستگی افراطی نسبت به دنیا نداشته باشه، خب خطیه گناه خلاف انجام نمیده. فرمودن اکثر ذکر الموت، یاد مرگ بکنی. وقتی یاد مرگ بکنی دیگه اون حب دنیا از بین میره، کم میشه، او به افراطی نسبت به دنیا میره. بیا آقا میمیرم، آقا جنایت بکنم میمیرم باید جواب بدم، مال مردم رو بخورم میمیرم باید جواب بدم، ارزش نداره که این دنیا، این دنیا ابدی که نیستش که. این نکته اول. پس از مسائلی که ینفعنی الله به، اون منفعت خدا رو به سمت انسان جلب میکنه چیه؟ این که ما از دنیا رها بشیم. از دنیا رها بشیم راه چیه؟ اکثر ذکر الموت، یاد مرگ زیاد بکنیم. قبرستون خوب آدم زیاد بره، زیارت اموات خودش رو همه رفته، همه میمیره، سنین مختلفی بودن از دنیا رفته. این نکته. و علیه که به شکر و بر توست به شکر، فانه یزید فی نعمته. از اون تمام شکر زیاد بگو، شکر باعث میشه که نعمتی که در دستت هست اینو زیاد میکنه، در مقابل جلایه کردن، نالیدنه. گاهی اوقات خدا به خاطر همین امکاناتی که به یه نفر داده جلایه که میکنه، همون هم ازش میگیره. آقا وضع مالی، آقا نمیدونم وضع کاری، آقا به اندازه داری دیگه، درسته بر همه مشکل، اما گلایه داری، گلایه داری، گلایه داری جوری که مثلا به خدای مثلا خدایا ما چی دعا میکنیم، نمیدونه اینجا همون اندازه که داری که الحمدلله، خدا شکر، هر چیز کوچیک الحمدلله، پول کمی دستت بیار الحمدلله، چرا؟ چون یزید فی النعمت، همون زیادش میکنه. سلامتی داری الحمدلله.
استاد این شکایت شامل معنویات هم میشه؟
یعنی چی؟
یعنی یک نفر مثلا میبینه قبلا حال معنوی بهتری داشته، الان بدتر شده، میشه
آدم باید از خودش که قطعا شاکی باشه تشر بزنه به خودش، خودش باعث شده که معنویتش ضعیف شده، رو به گناه آورده، رو به خلاف آورده. خدا بزن، خدا بر اساس اختیار عبده که توفیق بهش میده یا سلب توفیق میکنه. تبعیض قائل نمیشه که همینطور به یکی بده به یکی نده، اینطوری نیستش، رو حساب همه چی. خب پس یکی چی شد؟ علیکه به شکر، شکر، حمد خدا رو بجاوی. و اکثر من دعا، فانک لا تدری متى یستجاب لک. این حدیث عجیبه دیگه، میگه اکثر من دعا، زیاد دعا کن، یه حاجتی که میخوای رو حاجت رو زیاد بخوا. چرا؟ فانک لا تدری، پس همانو تو نمیدونی که متا کی یستجاب و لک به اجابت میرسه برای تو. تو تا کجا میدونی؟ شاید بنایی که الان در زمانی یه عنایت خاصی صورت بگیره، در این زمان دعای تو مستجاب بشه، یک ساعت قبل و بعدش نشه. خب یک بار دعا کرد که خدا میخواد جواب بده، میداد دیگه. نه، دعا میگه، پیامبر میگه اکثر من دعا، دعایی که خوب باشه رو کثیر، زیاد زیاد دعا کن، در زمانهای شب، زور، بین طلوعین، قبل خواب، بعد خواب، تو حالت خوشی، تو حالت ناراحتی. شاید بنا باشه که در یک ساعت خاصی دعای تو مستجاب بشه، تقدیر بشه، اونجا دعا نمی کنی. دعا خیلی، دعا فهمیدن مخ عبادت، مغز عبادته. دعا فرمودن که قضای حتمی هم دفع میکنه، قضا فرمودن که آفتهای و شروری که به یک عبد میخواد برسه در پرتو دعا اونها دفع میشه، خیرات سرازیر میشه.
چجوری میشه تأثیر دعا رو چیزا رو احساس کرد؟ یعنی آقا دو فرد رو در نظر بگیریم که یکی تلاش میکنه ولی دعا نمیکنه.
نه بحث دیگه، ببینین هرچی جای خودش، نبودن دعا بکن تلاش نکن، همه جای خودش
تلاش بکنه دعا نکنه. اینطور نیست که زمانی حرف درست بود که میگه آقا طرف تلاش کرده دعا نکرده نرسیده، ولی اونی که هم تلاش کرده هم دعا کرده رسیده.
نه،
در حالی که تلاش کافی میرسونه
به نتیجه. در واقع این دعا کردن اون یاد کردن اون پالس مثبت دادن. تو مثال میذارم، خب یه چیز نظر علمی کاملا اثبات شده از پالس های مثبت و اینا، این ذکر مثلا آیه قرآن هم میگه مثلا یاد کنیم و ذکر کنیم، هم همین در واقع پالس مثبت به خود دادنه. خب این مثلا در واقع این تقعه، نه این در واقع یک القای ذهنی که مثلا اگر تو اینقدر در روز مثلا 70 بار حتی اگر بگی من میتونم خب مثلا این کار سخته قطعا میتونی. نه دعا بکن، دعای خب نه این چی تو دعا که عربی نمیمی، عربی یاد داری دعا بکنی؟ نه میمی خدا رو من پولدار کن. غیر از اینه خب تو اینقدر میگه پولدار کن،
همیشه من میگم خدا یا من رو پولدار کن،
خب نه دیگه، این یه پارس مثبت رو خود دیگه،
پارس مثبت ده که آقا من میگم خدا یا من رو پولدار کن، من خودم میخوام خودم پولدار کنم. خدا اصلا خدا چی کار هست؟ من خودم میخوام پولدار کنم، خب نه چی؟ من خودم میخوام
ببینید دو تا بحثه، بذارین توضیح بدم. ببینید فرمایش ایشان فرمایش درستیه، خب اما یه قسمت بحثه. ایشون میگه نفس ارتباط گرفتن با حقیقت خودش پر نوره، نور برای انسان میاد، درست.
یعنی خود دعا تو این مطلب مطلبیه که من دکتر لا سیدانم شنیدم، میگن تو هر چی رو که نخوای خود همو خواستن ارزش داره، اون چیزی که میخوای بالاتره. خود همو نفس ارتباط برقرار کردن با خالق، چون تو هر چی هم بخوای دوباره به آخرش باید برسونی به ارتباط برقرار کردن با خالق دیگه. میگه نفس دعا چون ارتباط گرفتن با خالقه نورانیت میاره که حرف درست. اشکال شما چیز دیگه ایه، این مطلب مطلب دومیه که حالا آقا ما کجا بفهم اثر داره؟ بیا کجا گفته؟ خود خدا گفت. یعنی اعتقاد به چیزا نداره، هیچی، اما خود خدا وقتی پیامبرش میگه اکثر، میگه که میگه اکثر من دعا، و کجا من اثر داره؟ خب داره، داره میگه دیگه. میگه چرا؟ فإنک لا تدری متى یستجاب لک، تعبیرات مختلفی که شده پس اثر داره که گفتن بیدن دعا بکنیم، ادعونی بخوان که من چی استجابت متوقف استجابت تو و ادعونی بخوان. خب تعبد ولی یه نفر که گزارای دینی رو پذیرفته همین کفایت میکنه که آقا دعا کردن تأثیر داره. اما یه نکته دیگه اینه که آقا مثلا کاهلی هم در کارش نباشه دیگه. توی یک روایت دیدم وقتی یه نفر یه چیزی رو از خدا میخواد اما دنبالش نمیره، بی تفاوت نسبت به این، خودشو مسخره کرده، خودشو مسخره کرده. آقا شما یه چیزی میخواد از خدا میخواد، حرکت هم باید بکنی به سمتش دیگه، باید پیشم بری دیگه. ولی پس اینها همه در کنار هم دیگه، اما از کجا بفهمیم؟ اونجا بالاخره اینجا ما یه چیز سنجشی که نداریم که. آقا تجربه های شخصی آدم ها مختلفه، شما میگه نه من شده نشده، اون که ما که نمیتونیم، شما نسبت به خودت شاید تجربه شخصی داشته باشی، میتونی همه آدم ها رو بررسی بکنی، شاید از این آدمی بیدین باشه، پولدار هم باشه، اون خیلی چیزهای دیگه هم داشته باشه. خب اینجا و ایاک و البقی فإن الله قضا انه من بغی علیه لینصرنه الله، در سوره مبارک حج آیه 60. بعد میفرمان این نکته دیگه، بپرهیز، بپرهیز از چی؟ از بغی، از تجاوز، از ستم. چرا خداوند حکم داده که هر کس ستم شود بر او یاری خواهد کرد او را؟ بالاخره خدا پشتیبان او کسی که نسبت به او ستم بشه. اگه این دنیا با ستم هم از دنیا بره، بعد جهان مرگ خدا پشت اونه، میگه ستم کردی، اینقدر باید از خوبی ها بهش بدی یا از بدی های او در پرونده عملت بشه که جبران بشه.
یا اصلا در اون دوران گذشتم معنی داره، میتونیم گذشتم
بکنیم؟ بله دوست داره گذشت کن، گذشت کن. نه او در اون دنیا، در همین جا هم میتونی گذشت کنی. میگه آقا ما بخشیدم از هر کسی، من ظلم کرد بخشیدم.
اونجا اگه ببخشی چه اتفاق میفته؟ اونجا ثواب داره دیگه، اونجا ثواب به چه شکله
دیگه؟ حالا خدا میدونه چی میگه دیگه، یار خدا
واسه اشاره نشده پس
دیگه معموله که بنای ببخشی اینجا میبخشی دیگه، ولی نیست که اونجا واسه. قال ایها الناس انما بقیکم علی انفسکم، باز اشاره میکنن حضرت به آیه 23 سوره یونس، میگه ایها الناس سرکشی شما، ستم شما، علا انفس کن، به زیان شماست، به خود شما میرسه. یه ما بگیم بقی و ستم و تجاوز نکنین، تو فکر میکنی تجاوز داری به یکی میکنی، تو داری ظلم به یک نفر میکنی، ظلم و ستم به یک نفر میکنی، در حقیقت بله به او شده، اما ظلم و ستم متوجه تو اینطوری نیست که نشه، بیشتر متوجه توه، تو در هینی که او کار داری انجام میدی متوجه توه، تو داری به سمت بدبختی، به سمت تنزل حرکت میکنی. حالا اون کسی که ظلم شده، اگه در ظلم شدن بهش مقصر نباشه، او چی؟ او داره نسبت به اون ظلم اجر و پاداش داره میبینه، اما تو چی؟ تو به ضرر توی. و ایاک و المکر، بپریدن مکر از نیرنگ. فإن الله قضا ان لا یحیق المکر السیئ، لا یحیق المکر سیئ الا به اهله، فرا نمیگیرد مکر بد الا صاحبش را. این مکر، این حق بازی، این نیرنگ، تو فکر میکنی داری سر یکی رو کلاه میذاری، در حقیقت خود داری سر خود تو داری کلاه میذاری،
چون به خاطری که آخرت تو دست دادی اومدی شیء گران قدری رو با یک چند سبایی از مسائل دنیایی عوض کردی.
چون اصول باشه مثلا تو خیلی از مثلا تجارت ها نام میبینم در اون مشتری مثلا یک تاجر مثلا به یک سمت سوق مجبورش میکنه، مثلا شرط دیوزش فراهم میکنه که مجبور بشه مثلا اون چیزی که میخواد مثلا معامله و قیمت مناسبی که میخواد معامله بکنه. آیا ببینید نیرنگ و یک مکره
توی بالاخره ببین اگه بعضی داری بوشو باسته این نفر کلا بذاره و به این نفری مجبورش بکنه و تدلیس بکنه، با این وقتا یه چیزی اوتوری نیست، یه جوری دیگه نشون میده. میوه های یک سبد میوه داره، میگه به شاگردش میگه سیبای کوچیک شد صبح بچین ته، سیبای درشت و قشنگ بچین روش، در نگاه میکنه که آقا تری سیبه، میگه آقا سیبا چون که سیبای دست سیبه میاد میکشه بعد میره خونه میره او سیبای ریز و خراب و گندیده و زیره. یا من زیاد شنیدم و دیدم، تو یه مورد دیدم برنج ایرانی درجه یکو که هستش میان بیفی وسطش بذارن، وسط برنج آشغال تزریق میکنن، دوربش برنج قرار میگیره، روش هم برنج میذارن، تمام میگه برنج دیگه اینکه بخواد چپه که نمیکنه دیگه، میخره دیگه، بعد دیگه طرف گیرش بیاری و نیاری و قبول بکنه و نکنه متفاوت.
رساله‌های در واقع مراجع اسم خاصی داشتش که در واقع افسون کردن ناخالص به خالص، در اسم نمیادم
اش؟
ها قش آفره
باش باش شما بودی
فرم مثلا بستنی اصغر مشتی که هستش مثلا همینجا خواهد سازم و قشن واضح باشه، مثلا اینکه مثلا اینقدر حجم میده، مثلا شما اگه خورده باشین کیفیتش کاملا آشغاله. ببین مردم خب چون عقلشون به چشماشونه فقط بزرگی و حجمشون میبینن که درسته، آیا نمیتونیم حساب کنیم که نیرنگی از مثلا حماقت مردم داره استفاده میکنه یا نه این یه زرنگی که واقعا چون دیده مثلا مردم فقط دنبال مثلا این که ببینن مثلا ما چقدر بیشتر بستنی میخوریم ملاکه مثلا اینه.
یه اگه اون چیزی که تبلیغ میکنه اون چیزی که میگه نسبت به اون چیزی که میده متفاوت باشه،
چون جایی ها
موادی هستش که آسیب برسونه، ضرر برسونه، گویا با سلامتی افراد و سلامتی افراد و زیر تحت و شها قرار بده. حالا ولش کن اینا. روایت دیگه ای از امام صادق علیه السلام در همین کتاب توحف العقول صفحه 566 حدیث دوم فرمودن سلاستون من تمسک بهن نال من الدنیا والآخره بقیته من اعتصم بالله و رضی به قضاء الله و احسن الظن بالله. فرمودن سه مورد هستش که سه چیز هستش که اگه کسی تمسک بهنه تمسک بکنه به اینها نال من الدنیا و الاخره بقیته آرزوهایش در دنیا و آخرت برآورده میشه، خواسته هایش در دنیا و آخرت برآورده میشه. سه چیزه. اگه یک نفر اگه یک نفر میخواد دست بیابه به آرزوهایش در دنیا و آخرت، اینها رو باید توجه داشته باشه. من اتصم به الله، این که پناه ببره به خدا بدون اینکه لا قوت الا بالله العلی العظیم، هر قدرتی بالله، پناه ببره به خدا. و رضی به قضاء الله، و راضی بشه به تقدیرات و قضای الهی، گلایه نکنه، ناله نکنه، یک عزیزشو از دست داد گلایه به خدا نکنه، در شرایطی که مقصرم نیست، فشار مالی براش خورد، فشار کاری اومدهش، کارشو به دلایلی از دست داد، مقصرم نبوده، جهات خودشو رعایت کرده، یک ماجرایی پیش اومده، در حال بیماری سرش اومده، حالا بذاریم ما تمام کنیم، و رضی به قضاء الله، و راضی بشه به قضای خداوند، و احسن ظن بالله، و گمان نیک ببره به خدا، گمان نیک به خدا بشه، بدبین نسبت به خدا نباشه، خدا میخواد ما رو ببره پایین، خدا میخواد ما رو بیچاره بکنه، خدا میخواد ما رو اذیت بکنه، خدا میخواد نه، و احسن ظن بالله، و بدونه که خدا بهترین تقدیرات رو برش در نظر میگیره، زیباترین ها رو برش مینویسه، به قضای اونم راضی باشه. پناه هم ببره به خدا. فرمودن چی؟ این فرد نال من الدنیا والآخره بغیته، میرسه به خواسته هاش در دنیا آخرت. حالا یه روایت دیگه من دیدم همین تو این حدیث رو نگاه میکردم تو شرح این حدیث، یک روایتی دیدم از آقا علی ابن موسی رضا. این روایت خیلی روایت جالبیه که کنار این حدیث گذاشته بشه. حدیث در کافی شریف جلد سوم صفحه 72 حدیث دوم، حضرت رضا علیه السلام فرمودن احسن ظن بالله. اینجا هم چی بودش؟ اینجا احسن ظن بالله بود دیگه. حضرت میگن احسن ظن بالله، به خدا گمان نیک ببر. فإن الله عز وجل یقول، خداوند عز وجل میگوید انا عند ظن عبدی المؤمن بی ان خیرا فخیرا و ان شرا فشرا. خداوند میگه من نزد گمان بنده مؤمن خیشم، اگر گمان او به من نیک باشه مطابق آن گمان با او رفتار کنم، و اگر بد باشد نیز مطابق همان گمان بد به اون عمل میکنه. تو به خدا بدبینی، یا خدا میخواد یک مشکلی درست بکنه، خدا میخواد ثروت از من بگیره، خدا سلامتی، بدگم خدا از من میخواد من اذیت بکنه، فرمودن خدا بر اساس گمان تو بزن. میگه نسبت به همه چی خوشبین باش، گمان خیر خوب نسبت به خدا داشته باش. نکته اینه که بر اساس گمانی که تو داری همون جور خدا به تو رفتار میکنه، و اگه چنان گمان بد داشتی اونطوری رفتار بکنه تو اصلا مستحق بشی. تو نسبت به یک حقیقت لایتناهی گناه بد داشتی، بزرگترین گناهه. یکی میگن که سوء ظن، گمان بد داشتن نسبت به یک انسان، نسبت به یک مؤمن خطاه. نسبت به خدا یه نفر گمان بد داشته باشه، خب مستحقه که من همون گمان بد باش رفتار بشه. اما این من نسبت به خدا گمان خیر داره، گمان خوب داره که باید بشه. خب این هر چیزی که بالاخره او گمان خوبی که داشته، خیر و برکت براش سرازیر میشه. در این حدیث فرمودن که اگه میخوان به آرزوهاتون، به خواستهاتون، چه در این دنیا چه در آخرت برزین، سه چیز رعایت کنید. من اتصم به الله، پناهنده بشیم به خدا. مثل میزی میمونه که یک بچه آهوی پناهنده میشه به مادرش، همه چیز رو در پرتو اون میبینه، خودش رو هیچی لحاظ نمیکنه، یک بستر و یک حسن امن و امانی رو در کنار آغوش مادرش درک میکنه. بیا در آغوش خدا پناهنده بشیم به خدا، و رضیه به قضاء الله، و راضی بشیم به هر چیزی که اون مینویسه، هر تقدیری که اون مینویسه، چون و چرا نداشته باشیم. و احسن ظن بالله، و گمان نیک ببریم به خدا. این ستا باشه، امام صادق علیه السلام فرمودن نال من الدنیا والآخره بقیته. این روایت امام رضا علیه السلام کنار این احسن ظن بالله بذاریم خیلی عجیبه. این روایت خیلی که بالاخره بناست که بند خدا به ظن بنده نسبت به خودش سرازیر میکنه رحمتو، یا توفیق ازش میگیره یا توفیقو بهش میده. در آخرم تبریک عرض میکنم بار دیگه ولادت وجود نازنین مکرم، وجود نازنین پیامبر اسلام، نبی مکرم اسلام و امام صادق علیه السلام، و خدمت تمام عزیزان. انشالله که در چنین ایامی مورد عنایت خاص این دو بزرگوار و ذات ربوبیت واقع بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.